روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان محترم، با سلام مجدد. برنامه روایت امروز تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. البته میزبانی برنامه را همکارم سحر عظیمی خواهد داشت، اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود توجه شما را به خبرهای تازه ترین خبرهای جهان جلب میکنیم.
با تقدیم سلام، دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما به خاطر بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر در پنجشیر هیئت به این ولایت اعزام کرد. یونما ساعات پیش در پیام در توییتر نگاشته است که تیم‌های بخش سیاسی و حقوق بشر این نهاد امروز به پنجشیر رفتند و با والی طالبان برای این ولایت ملاقات کردند. در این پیام آمده است که اعزام نمایندگان یونما به پنجشیر نمایانگری نگرانی عمیق این نهاد در مورد نامنی و ادعاهای نقض گسترده حقوق بشری در پنجشیر است. یونما گفته است که حسابدهی و حفاظت از حقوق هم افغانها کلید برقراری صلح است. یونما همچنان افزود که به نظارت از وضعیت در پنجشیر ادامه خواهد داد. در همین حال سیما باهوس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان، در اعلامیه به اشاره حمله روز گذشته نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت زنان و دختران افغان ابراز کرده است. در اعلامیه باهوس که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده آمده است که زنان و دختران افغان محدود به خانه هایشان شدند، از کار برکنار و در هر جا با نابرابری روبرو هستند، در صنف کشته می شوند و در هیچ جا مسئول نیستند. خانم باهوس از مقام های طالبان همچنان خواسته است که برای مسئولیت زنان و دختران دست به کار شوند و عاملان حمله بر مرکز آموزشی کاج را پیدا کرده و مطابق معیارهای بین المللی محاکمه کنند. یونما روز گذشته گفت که در این رویداد دست کم 53 تن کشته و 110 تن زخمی شده است، اما وزارت داخله حکومت طالبان گفته است که در حمله بر مرکز آموزشی کاج تنها 25 تن جان باخته است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که تا یک سال گذشته جامعه جهانی به سلسله کمک های بشری نقدی بیش از $1 میلیارد را وارد افغانستان کرده است. یونما امروز سه‌شنبه در توییترش نگاشته است که با این مبلغ پول برای نجات جان میلیون ها افغان نیازمند کمک های بشری فراهم خواهد شد. به گفته یونما این پول در یک بانک تجارتی افغانستان نگهداری می شود و در اختیار مقامات حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان قرار نمی گیرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که نیروهای آنها ناوقت روز دوشنبه 3 اکتبر ولسوالی شکی ولایت بدخشان را تصرف کردند، اما مقام‌های طالبان سقوط این ولسوالی را رد کرده و به اساس می‌دانند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز شنبه در خطابه به پارلمان آن کشور، ایالات متحده و اسرائیل را متهم به پلان اعتراض‌ها در ایران برای آنچه وی متوقف سازی پیشرفت ایران خواند کرد. تنش و اعتراض ها در ایران بعد از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس در شهرهای مختلف آن کشور آغاز شد و به درگیری میان معترضان و پلیس انجامید. تلویزیون حکومت ایران تعداد تلفات ناشی از این اعتراض ها را 41 تن ذکر کرد، ولی گروه های مدافع حقوق بشر این تعداد را کم از کم 52 تن ذکر می کنند. رئیس جمهور بایدن ایران را متهم به دروغی و نفاق کرد و متعهد به آنچه انفاذ قیمت این تهاجم بر ایران خان گردید. دوما یا پارلمان روسیه امروز شنبه پیرامون الحاق 4 منطقه اوکراین به روسیه رای دادند، اقدامی که از سوی اوکراین و متحدان غربیش محکوم شد. در خبر دیگر، کرملین امروز شنبه گفت که اگر کیف مذاکرات را رد کند، عملیات نظامی خاص روسیه در اوکراین خاتمه نخواهد یافت و اضافه کرد که برای مذاکرات به حضور هر دو جانب نیاز است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین ابراز داشت که روسیه منتظر تغییر موضع رئیس جمهور بر حال اوکراین و یا رئیس جمهور بعدی آن کشور به سمت علایق مردم اوکراین است. ولی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بروز شنبه یک دستور را توشیه کرد که هرگونه مذاکرات میان کیف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را غیر ممکن می سازد، ولی دروازه را برای مذاکرات با روسیه باز نگه می دارد. کره شمالی امروز یک میزایل بالستیک را به سوی ژاپن پرتاب کرد. ژاپن به دلیل آن مجبور به تخلیه اتباع خود و توقف قطارها از مسیر پرتاب این میزایل شد. این میزایل دارای ظرفیت حمل سلاح هسته‌ای میباشد و قادر به رسیدن به منطقه گوام که بخش از قلمرو ایالات متحده است نیز میباشد. وزیر داخلی بریتانیا امروز شنبه در بیانیه در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بر سر اقتدار پلانهایش را برای ممنوع ساختن پناهجویانی که از طریق کانال انگلیس به آن کشور میآیند مطرح میکند. حکومت بریتانیا تحت فشار برای رسیدگی به موزل پناهجویانی که تعداد آنها رو به افزایش است و یک مسیر پرمخاطره را برای رسیدن به بریتانیا تعیین میکنند قرار دارد. و خبر اخیر این که تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه 7 اکتبر برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی که به تاریخ 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد بود، دو بازی تمریناتی دیگر در برابر پاکستان و بنگلادش داشته باشد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما
استان سوهن
صدای شما
استان سوهن با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه روایت امروز که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشم. موضوع برنامه ما امروز موضوعات مرتبط به امنیت افغانستان، موضوع نسل کشی هزاره ها در افغانستان، موضوع رویدادهای اخیر در ولایت پنشیر و سفر مقامات یونما که شامل به تیم حقوق بشر و همچنین تیم سیاسی دفتر یونما از بررسی از وضعیت پنچیر و دیدار از پنچیر هست. موضوعی که ما امروز در نظر گرفتیم با محترم آقای طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی خواهد بود تا در مورد این موضوع با ایشان صحبت کنیم. به صورت کلی در مورد موضوع امنیتی از زمان حضور طالبان در افغانستان و اینکه این مسئله تا چه حد به صورت درست تحت پوشش قرار داده شده، چقدر باید سرش تمرکز بیشتر صورت بگیره و ای که در کل چرا افغانستان بعد از یک سال بعد از حضور طالبان که ادعا میکردن امنیت افغانستان را به صورت کلی تامین کنن هنوز در آتش جنگ های متفاوت هنوز میسوزن. اول از همه جناب آقای فرهادی را به برنامه خوش آمدید میگم و ممنون که دعوت ما را پذیرفتن. آقای فرهادی بسیار خوش آمدید.
سلام و احترام به شما و به شنوندگان عزیز میرسانم.
سلامت باشین. جناب آقای فرهادی، اگر در مورد تصویر کلی امنیتی که فعلا افغانستان به خود گرفته با حضور طالبان بعد از 20 سال مبارزه‌ای که طالبان داشتن در قبال ای که کشورهای خارجی در افغانستان حضور داشتن، حکومت افغانستان مشروع نمی‌دانستن، بالاخره به هر شکلی از اشکال مدیریت این حکومت به عهده گرفتن، چرا با وصف این که این گروه 20 سال راهش را راه خشونت تعیین کرده بودن نمیتونه از خشونت ها جلوگیری کنه؟ آیا فکر نمیکنن کسایی که بتونن درستر خشونت ها را مهندسی کنن، بررسی کنن، خود طالبان هستن در شرایط فعلی؟
بله دقیقا، و آخرین تحولات امروزی است که جنرال بجوا به واشنگتن دی سی رسیده و بعد از سفر بلاول بوتو که تقریبا هفته گذشته در روز پیش به واشنگتن دی سی بود و با وزیر خارجه امریکا دیدار داشت، آل رئیس فوج پاکستان رسیده و در اونجا میخواهد که از امریکایی‌ها پرزجات و قطعات تیارای F-16 خود خریداری کنه، برای اینکه تیاراتشان فعال شود، برای اینکه بتانند که حملات ضد تروریستی در داخل افغانستان و در مناطق سرحدی کنند. در حقیقت این بسیار عالی یک تحول خطرناک است، به خاطر که معلوم نیست که چقدر از این علنی میشه، بعضش در رسانه های امریکایی درس کرده. پاکستان میخواهد که در بدل کمک و ضد سیلاب و در بدل کمک و از IMF و در بدل پاک شدنش از نام از لیست FATF Financial Action Task Force بعضی خدمات را در منطقه اجرا کنه، و هند هم شکایت کرده از امریکا که شما تیارای F-16 پاکستان را چرا فعال میسازین، و امریکا رسما گفته که نه، شما پریشان نباشین، به خاطر عملیات ضد تروریستی است که پاکستان بهش مواجه است. پاکستان با چی عملیات ضد تروریستی مواجه است؟ TTP. TTP در داخل افغانستان است و طالبان وقت از پیششان ضایع شد. در یک سال جدی TTP را نتونستن که خلاص علا کنند، بلکه کوشش کردن که مذاکرات را برپا کنند بین TTP و پاکستانیا، که بالاخره اون مذاکرات هم نتیجه نداد و هر روز هر هفته TTP اساکر پاکستانی را در وزیرستان یا در بلوچستان و اینجا به قتل میرسانه، و این به یک موضوع بزرگ تبدیل شده در خود پاکستان، و پاکستان این را بهانه قرار داده و آمده حتی تا واشنگتن و گفته که از افغانستان
بله خاکشان استفاده میشه.
بله
بسیار خوب. جناب آقای فرهادی، سوالی که پیش میایی که حکومت پاکستان با تدابیری که در سالهای اخیر به خاطر قدرت بخشیدن به طالبا و محدود کردن افغانستان به یک قلمرو و به گفته شما و خواستای سیاسی خودش بسیار زیاد تلاش کرده، فکر میکنین چرا پاکستان توانمندی خلع سلاح TTP را خودش نداشته که از طالبان که یک گروهی بودند که خودشان به یک نحو سر و کارشان با همچون برخورده بوده از اینا کمک گرفتن؟
پاکستان در 30 یا 35 سال اخیر سرویس های استخباراتیش گروه های گوناگون تروریستی را پرورش داده، مانده که در مدرسه ها اونا درس های افراطی اسلام بگیرن و تمام جوانب اسلام نفهمن، تنها جنبه جنگ و خشونت برشان آموخته، و آل امو وقت رسیده که همی چیزای همی کشته که پاکستان کرده آل بزد خودش در حقیقت بعضی از این گروه ها قد علم کردن. یعنی بعد 35 سال پرورش از تو گروه ها به دلایل مختلف و برای استفاده های مختلف در افغانستان، برای استفاده های مختلف در مقابل هند و اینا، حال بعد از این گروه ها در داخل افغانستان هستن و اینا چون که یک دکترین افراطیت دارن، اینا ضد حکومت فعلی پاکستان هم هستن. عمران خان با این گروه ها یک کجدار و مریض داشت و فیض حمید رئیس ISI بود، در حقیقت یک کنترل تا اندازه بهتر از این گروه ها را داشت، به خاطر که یکی از مهندسین از این گروه ها بود. اما آل فیض حمید دور شده، عمران خان دور شده، در پاکستان یک حکومت جدید آمده و حکومت جدید میخواهد که با امریکا نزدیک باشه، و این گروه ها هم حکومت جدید پاکستان از اینکه برای امریکا نزدیک است به حیث یک حکومت دوستانه نمی بینند، و در حقیقت گروه هایی که پاکستان از 35 سال پرورش داده حالا به ضد خودش در حقیقت آهسته آهسته قد علم کردن. اگر منیفست TTP را شما بخوانین، اونا می خواهند که برن قدرت در اسلام آباد بگیرن و در پاکستان هم یک امارت طالبانی را برپا کنن.
جناب آقای فرهادی، اگر فراتر از این موضوع به موضوعی که فعلا در افغانستان و در سراسر جهان باعث شده که حساسیت های جمعی به وجود بیاید، موضوع کشتار هزاره هاست در افغانستان. تاریخ کشتار هزاره ها در افغانستان یک پیشینه تقریبا طولانی دارم، اما روایت این افراد، روایت کسایی که بیگناه کشته میشن، اولادشان، خودشان، خانمایشان در زایشگاه حتی کشته میشن. و مسئله هزاره کشی در افغانستان یک موضوعی است که پیشینه تاریخی داره، اگرچه بعضی ها دوست دارن در موردش صحبت کنن، بعضی ها دوست ندارن در موردش صحبت کنن، اما حقیقت چیزی است که این قشر از مردم در افغانستان همیشه مورد ظلم و اجحاف قرار گرفتن. موضوعی که من میخوایم از شما سوال مطرح کنم این هست که پیشینه کشتن هزاره ها و استفاده از هزاره ها در افغانستان از کجا شروع شده و چرا اینقدر موضوع حساسیت برانگیز است؟ اگر تعریف نسل کشی را در تاریخ بین دول مطالعه کنیم، هدف قرار دادن یک قوم، یک تبار خاص به خاطر باورایشان، به خاطر نژادشان، به خاطر رنگ پوستشان است. چرا موضوع نسل کشی هزاره ها در افغانستان یک تابو است؟ یگان بخش بسیار در موردش عدالت خواهی میکنه و یکان افراد هم بسیار این موضوع را نادیده میگیرن. دلیلش به نظر شما چی هست؟
خب در حقیقت بسر مردم هزاره در افغانستان از دهه ها است که ظلم شده. جنبی تاریخیش شما اشاره کردین. هزاره ها وضعشان در وقت کمونیسم تا اندازه بهتر بود، به خاطر که کمونیسم وقتی که در افغانستان آمد مسائل قومی و گپا را تا اندازه تانست که پنسل پاک بزنه تا یک حدی، و در حکومت کمونیست ها آقای کشتمند که یک هزاره بود و نخست وزیر هم بود در یک وقت، و یک آقای میساق که هزاره بود وزیر مالی هم بود، کمونیسم این مشکلات یک کمی سرش یک اوتو تیر کرده بود. اما باز در اوج هم کمونیست ها هم مشکل پیدا شد بین خلق و پرچم، که پرچمی ها بیشترشان از یک قوم بودن و خلقی ها از قوم دیگر، باز مشکلات متاسفانه باز هم بروز کرد. اما در وقت جنگ های داخلی سالهای 90 باز هم جنگ های شده و سر هزاره ها حملات شده تقریبا از جوانب مختلف جنگ، و در تاریخ معاصر آل افغانستان بعد از سال 2018، یعنی از وقتی که داعش فعال شد در افغانستان، در وقت غنی که داعش در افغانستان آمد، اینها حملات به ضد اهل تشیع در عموم و به ضد هزارتگزارها کردن، و ای از امی دکترینی است که در حقیقت در مدارس پاکستانی اینا چیز را آموختن که یک حتی یک تیپ یا یک ثبت از او حقانیه که چند وقت پیش در کابل سرش حمله شد، که او میگفت که حتی هزاره ها اونا را باعث کافر میشمارن. شما ببینین که در پاکستان به شکل افراطیت آموختن بعد داعش، داعش کی است؟ همین کسایی است که در پاکستان اینجا بودن و از طالبان جدا شدن در سالهای گذشته و داعش شدن به دلایل مختلف. این داعشی که در افغانستان از داعش خراسان تقریبا اینا خواه از بغداد و ایجا نامدن، از سوریه و بغداد نامدن. این کسان هستن که پاکستانی ها اینا را پرورش دادن و اینا را دکترین ضد شیعه را برشان آموختن و جنگ های مذهبی را برشان آموختن، و بر از اونا، بر از این داعشی ها خون مردم هزاره ما شما اهمیت نداره. قبلا اینا با طالبان همکار هم بودن و این حملات در حقیقت حملاتی که شما ذکر کردین در شفاخانه شد و در کلاب سپورت شد و در پوهنتون کابل شد و اینا، این حملات داعشی بوده ولی ادامه داره و طالبان این نتانستن که مهار کنن، به خاطر که یا اینکه نمیخواین که داعش از این که زیادتر دشمنشان شوه، میترسن که ضعیف نشن، یا ایست که نمیخواین که بعضی از جنگجویانشان طرف داعش نره. مشکل کلان طالبان این است که اینا هم در این مکاتب پاکستانی رفتن که در اونجا در حقیقت همی دکترین
هایی فکر نمی کنین که احتمالی وجود داره که به خاطری که طالبای افغانستان با آنچه که شما داعش خراسان در موردش صحبت کردین، به خاطر خط فکری مشترک در قبال کشته شدن هزارها اهمیت قائل نمیشن، فکر نمیکنن اگر این اتفاق با یک توده دیگر از اجتماع اتفاق میفتاد، عکس العمل و نوع پوشش امنیتی برای این افراد متفاوت تر می بود؟
بله، در چند روز گذشته بسیار ما کوشش کردیم که به طالبان تفهیم کنیم که این مسئله حمله به مردم هزاره ما را بسیار جدی بگیرند، به خاطر که این یک دسیسه است تقریبا برای اینکه در افغانستان یک نارامی و یک بی‌اعتمادی بین اقوام شروع شود، و در حالی که میبینیم که پاکستان و اینا میخواهند که سر افغانستان سر فضایش و برای حمله و این چیزا توافقات بین المللی داشته باشند، افغانستان مبادا به یک جنگ دیگه داخلی خانمانسوز قومی نره و در حقیقت جنبش های مقاومتی هم ایران متوجه باشند که این خطر وجود داره، و خصوصا طالبا باید متوجه باشند که اینجا قدرت به دستشان افتیده، اما امکان داره که وضع بدتر شوه و این دفعه مسئولش طالبا می باشند.
شما اشاره کردین به خط سیری فکری که داعش که توسط مقامات در پاکستان در مدرسه‌هایشان تدریس شدن، اشارهش برش کردین، اما شماری از شهروندان در افغانستان، آنچه که ما عموماً در موردش میشنویم یا پیام میگیریم از دوستایی است که پدیده‌ای به نام داعش در افغانستان یک پدیده بسیار نوپاست و بسیار از وقتا داعش یک شکل فجیح‌تر از طالبا هست، اما از طالبا جدا نیست. شما تا چقدر به این باور هستین که حضور داعش، گروه داعش خراسان در افغانستان، که آنچه که شما گفتین به داعشی که در بغداد و سوریه بود ارتباط نداره، یک گروه جداگانه است، فکر میکنین تا چقدر حضور اینها در افغانستان وابسته به حضور طالباست؟ سوال اولم. سوال دومم، آیا در مابین این افراد طالبان نفوذی های خود ندارن که برایشان اطلاعات بدن در مورد این نوع حمله ها، در مورد این نوع سازوکارهایی که برنامه ریزی میشه به علیه یک قشر خاصی که یکقدر طالبان هم زیر سوال میبره در چشم جامعه جهانی که برش وعده کردن، وعده سپردن که امنیت افغانستان ما تامین میکنیم، از خاک ما نمیگذاریم به علیه دیگر کشور استفاده شود، تمام آنچه که طالبان به خاطرش یک سال فریاد میزنن عمل کرده همچون گروه ها زیر سوال میبره. آیا فکر میکنین از نظر استخباراتی طالبان امکاناتی را داره که اصلا بتونه این موضوع را مدیریت کنه؟
هر روز مشکل شده میره. در حقیقت داعش و طالبان در سابق یک گروه بودن در جنگای خود، و در یک وقت شده در حوالی سال 2017 و اینا که بعض داعشی ها خود و داعش به نام داعش خراسان نامگذاری کردن و از طالبان جدا شدن، و اینا اگر یادتان باشه که در اچین ننگرهار آمده بودن و بین از اینا و طالبان مشکلات افتاد و با همدیگه در جنگ شدن. در توافقات دوحه امریکا هم باز امریکا از طالبان مطالبه کرده بودن که با داعش بجنگن، و جنرالای امریکایی تصدیق کردن که در بعض قسمت ها طالبان با داعش جنگیدن. اما وقتی که قدرت به دستشان رسید، طالبا کمتر سر داعش فشار میارن، به خاطر که فکر میکنن که اگر سر داعش فشار بیارن بعضی جنگجویانشان طرف داعش نره. و در حقیقت حال خود طالبا خطر داعش جدی نگرفتن و به مردم هزاره صلاح نمیتن که از خود دفاع کنن. مثلا یک مکتب است، 1000 نفر امتحان تیر میکنه، در اونجا یک نفر است باعث گارد و شاید صلاح داره یا نداره. ببینید خب اینا در حقیقت هدفهایی هستن که برای داعش بسیار آسان است حمله، و طالبان ایره جدی نگرفتن و طالبان باید ایره جدی بگیرن، امنیت جدی بگیرن و با مردم شدت نکنن، به خاطر کار همکاری مردم در امنیت طالبان ندارن، به خاطر که طالبان خود دشمن مردم ساختن و ای که با زنان شدت کردن. وقتی که زنان در دخترک میبرایند در افغانستان فکر نشه که تنها یک چهار دختر برامده، اونا حمایت فامیلای خود دارن.
بله.
فامیلا برامده نمیتونن به خاطر که طالبا سرشون فیر میکنن، اما این دخترها که برامدن در حقیقت حمایت فامیلای خود دارن و طالبان نیده نفهمیدن که در حقیقت جامعه از پیششان دور شده و جامعه همکارشان نیست و امنیت هم و این شکل روز به روز امکان داره که خراب شود. و این در انترویوی که در داخل افغانستان کردین این را به طالبان گوشزد کردن میرمین.
جناب آقای فرهادی اشاره کردین به راه پیمایی ها و تظاهراتی که دختران در ولایت مختلف بامیان، هرات و کابل در روزهای اخیر براه انداختن. به نظر شما گروهی که دعا میکنه ابرقدرت جهان شکست داده، چرا از حضور دخترای بدون سلاح، دخترای بدون پشتوانه مالی از سوی هیچ کسی که فقط به خاطر درس خواندن، فقط به خاطر آزادی‌های ابتدایی که یک انسان ضرورت دارد از خانه میبرایند و صدای خودم میکشن، قدر برخورد جدی دارد؟ چی ترسی وجود دارد از حضور این زنان که طالبان نمیتونن را کنترل کنن؟
به خاطر که نمی درسی که اینا در مدرسه های پاکستانی خواندن یک درس، یک جنبه زن ستیز است در حقیقت، که اینا نمی خواهند که زنها تعلیم ببینن. امیرالمومنینشان یگه پزده و مکاتب بسته کردن و کلانترین دشمنشان تعلیم و زن منور است در حقیقت. و ایوازه که اینا متوجه شوند به خطرات امنیتی مثل داعش و دیگر گروه ها، برای از اینکه افغانستان از خطر نجات بتن، اینا چنگاو شدن یا به مسائل خانما که کالایت باید این رقم باشه، در این جرا نرو، این رقم نکو، درس نخوان، در خانه باش. و افغانستان در حقیقت بسیار تغییر کرده در 20 سال گذشته و این زنها و این دخترهای جوان حقوق اسلامی خود میخواه.
بسیار خوب. سوال آخر ما تقریبا دو نیم دقیقه جناب آقای فرهادی وقت داره. ملل متحد گفته که در یک سال گذشته بیش از $1 میلیارد وارد افغانستان شده. $1 میلیارد هزینه کمی نیست و گروهی که نوع حکومت داریشان، نوع دیدگاهشان به مسائل مرتبط به حکومت و دولت داری بسیار متفاوت بوده از آن چیزی که در 20 سال گذشته اتفاق افتاده. بر علاوه ما روزانه تماس بسیار زیادی داریم از مردم در افغانستان که شکایت میکنن از وضعیت اقتصادی، به اینکه کمک ها به صورت عادلانه به خاطر رسیدن به مردم شریک نمیشه. در واقع نیم ساعت آخر برنامه همروزی رادیو آشنا مختص به پیام های مردم هست و اکثرا از نبود و نگرفتن کمک ها شکایت دارن. فکر میکنن در نحوه رساندن کمک های نقدی با افغانستان چی موارد باید در موردش تجدید نظر شود؟
این پول در حقیقت کافی نیست. $1 میلیارد تقریبا ماهی $83 میلیون میشه و این توسط ملل متحد مصرف میشه. زیادتر از این پول امریکایی است و از ژاپنی است و از صندوق بازسازی بانک جهانی که در اونجا یک پول مانده بود، این پول به ملل متحد داده میشه و ملل متحد خودش همی سیستم مصرفش یک قسمت زیاد از این به مصرف خود ملل متحد میرسه و هفته وقت حاصله میشه و قسمت کمی که میمانه ملل متحد میخواه که به نقاط دوردست افغانستان کمک برسانه که مصارف لوجستیکیش بسیار زیاد است و وقتی که کمک به مردم میرسه یک خلطه و یک بوجی، یک چیزی که دو هفته شانام نمیشه. و می ترتیب ملل متحد همیست که کمک می رسانه با سردن اعلام می کنن که نه پیسه ما خلاص شده، ما را دگام بتین. در خط یک کمک بخور نمیر است که افغانستان از قحطی بچ کرده، اما مشکل افغانستان حل نمی
کنه. سلامت باشین جناب آقای فرهادی، خیلی ممنون از حضور شما در برنامه. وقت ما بسیار محدود بود، انشالله در برنامه بعدی با شما بیشتر در مورد موضوعات مرتبط با افغانستان صحبت میکنیم. تا اینکه دوباره در خدمت دوستای شنونده و بیننده قرار میگیریم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. همکارم اینجا آمدن و برنامه بعدی پشتو را به شما تقدیم میکنم.